سلام، جادیم و داریم کتاب فورد وین رو فصل به فصل ترجمه میکنیم و میخونیم به یاد دی 1404 و به عنوان یکی از فعالیت هایی که میتونیم بکنیم. حداقل باعث میشه ساعتی رو با این بگذرونین، همزمان باعث میشه که امید رو حفظ کنیم. کتاب مرتبط فضاش و امیدوارم دوستش داشته باشین و همین دیگه، به امید آزادیمون. فصل 7 هستیم از بخش اول و انواع و اقسام کشورها رو دیدیم، هند، چین و آمریکا، بچه‌هایی که اونجا گولد فارمرن. با ویدونگ آشنا شدیم که گولد فارمر توی آمریکا، با تیمش تو چین کمک میکنن به بقیه که هیولا رو بکشن و لول بگیرن. با ملا آشنا شدیم، توی هند بازی میکرد، بازیش خوب بود، یکی اومد بهش پول داد برای اینکه گولد فارمرهای دیگر رو بیرون کنه از بازی. و آشنا شدیم با گولد فارمرهای چینی که فقط کار میکنن، پولشون نمیدن به مدیرشون و حالا دوست دارن خودشون جدا بشن از مدیرشون و برای خودشون کار کنن. هر کتاب یک تقدیم نامه داره. این صحنه رو تقدیم کرده به بوکس آف واندر در نیویورک، قدیمی ترین و بزرگترین کتاب فروشی کودک در منهتن. این قسمت رو تقدیم میکنیم به سامان، آرمان و رحمان کیانی وفا، سه برادری که طبق بعضی گزارش ها محکوم به اعدامن و در همین ماجراها دستگیر شدن. منطقا من نمیشناسمشون، هیچ ایده ندارم که کیان چی کار کردن، چرا دستگیر شدن، اتهامشون چیه و هر چیز دیگه، و اتفاقا جای بحث همین جاست. شما وقتی که یکی رو دستگیر میکنیم باید گفته بشه که دقیقا اتهامشون چیه، باید یک هیئت منصفه وجود داشته باشه که اینو بررسی کنه، باید وکیل داشته باشن در تمام مراحل و یک عالمه چیز دیگه، مستقل از این که در کشورهای درست حسابی جهان ایده این که حکومت میتونه آدمها رو بگیره و بکشه ملغا شده. کشورهای بسیار کمی هستن که ما کشورهای خوب میدونیمشون ولی حکم اعدام دارن، و اونها هم انقدر کم این اتفاق توشون میفته که در واقع خیلی ها میگن یه جوری انگار حکم اعدام توشون لغو شده، فقط قانونی لغو نشده. کشورهایی که در صدر اعدام کننده های آدم هاشون هستن، دولت هایی که در صدر کشتن آدم ها هستن به شکل قانونی، چین و ایرانه، و ایران با نسبت بسیار زیادی عددش بالاست به نسبت جمعیت. تصور فقط بکنین اینی که حکومت به خودش اجازه میده که کسایی که به نظرش نامناسبن رو بکشه، چی شده که فکر کرده این کارو میتونه بکنه؟ تقریبا در تمام جهان اعدام لغو شده، امیدواریم اینجا هم بشه، و حتی مستقل از اون پروسه اعدام یک مراحلی داره، پروسه هر حکمی یک مراحلی داره. شما باید بتونین وکیلتون رو ببینین، پرونده بره جلو، شواهد رو جمع کنن. اینی که یکی دستگیر میشه و سریعا حکم میدن مسخره است. پرونده خودم رو بگم که من بعد از کلی حالا بازجویی اینا، تا از نظر اونها این موقع شروع میشه که میرین دادگاه، و دادگاه من واقعا فکر میکنم زیر 3-4 دقیقه طول کشید، و همزمان به اصطلاح قاضی به سه تا پرونده به شکل همزمان داشت رسیدگی میکرد. یعنی اونجا به من میگفتش که خب تو چیکار کردی، رو کاغذ بنویس، در مقابل این جواب چیه بنویس. همزمان از یکی دیگه میپرسید خب تو تعریف کن چی کار کردی، به اونم میگفت تو هم بگو چی کار کردی، و همزمان ما ستا رو با هم تو 5 دقیقه اجرا کرد. و با مزم بود که من شروع میکردم نوشتن، یه نفری که حالا منشی دادگاه احتمالاً دائما تذکر میداد که اینقدر چرا داری مینویسی، این چیه مینویسی، چرا اینقدر طولانی مینویسی، اینقدر که نمیخونه آقای قاضی و اینا. بله خلاص، بخش 7. ملا در دنیا بود و با یک گروه کوچک رید، فقط چند نفر از ارتشش، یعنی توی اون وردی بود که داشت بازی میکرد. دیر وقت بود، بعد از نیمه شب، و خانوم دیبیندو کافه را سپرده بود دست برادرزاده احمقش تا بچرخاندش. این روزها کافه هر وقت ملا و ارتشش میخواستند استفادهش کنند باز میماند، روز یا شب، و همیشه چند تا سرباز بودند که برای افتخار همراهی جنرال روبوتوالا تا خانه رقابت میکرد. آماجی یک آپارتمان خوب تازه داشت با 2 اتاق کامل، و یکی از اتاقها فقط مال خود آماجی بود برای اینکه تنها بخوابد بدون خورخور و قرخور دو بچهش. در داراوی جاهایی بود که 10 یا 15 نفر ممکن بود همان اتاق را شریک شوند، روی یک پتو یا روی هم بخوابند. آماجی یک تشک داشت که یک جوان قوی از کربازار برایش آورده بود. روی سقف قطار مارین لاین در گرمای ساعت شلوغ و فشار بدنها حملش کرد. آماجی وقتی ملا بعد از نیمه شب بازی میکرد شکایت نمیکرد. سوشانت گفت بیشتر همونجا. او 2 سال از ملا بزرگتر بود، قد بلندترینشان، با موهای کوتاه و لبخندی دیوانه که ملا را یاد صورت سگی میانداخت که شکمش را آنقدر مالیدند تا از خوشی به خسخس افتاده. و همانجا بودند. 3 مکا در شکل مثلث با نظم و دقت میکوبیدند توی سر زامبی ها. مغزهای گندیده را میپاشیدند و جنازه ها را روی هم تلمبار میکردند. بالاخره بازی در جای یک قول میفرستاد تا بدنها را بکشد و ببرد. اما فعلا تا کمر دور مکاها، مکاهای لول 1، تپه از جسد بالا آمده. مکا یک جوری به مکانیزم برمیگرده. یاسمین گفت دارمشون. زاویه دیدش را قفل کرده بود. این یک نوع مأموریت تازه بود، پاک کردن این ستایای کوچک مکا که بیوقفه داشتن زامبی ها را گرایند میکردن. آقای بانرجی بعد از اینکه جنگجویان تهاجمی تر به دست ارتش آنها شکار و منقرض شدند، این مأموریت را گذاشته بود جلویشان. طبق گفته آقای بانرجی، هر کدام از اینها را 1 نفر کنترل میکرد، کسی که به او پول میدادند تا مکاهای پایه را تا لول 4 یا 5 بالا بیاورد و بعد در مزایده به بازیکنهای پولدار فروخته شود. همیشه ستایی، همیشه در حال گرایند کردن زامبیا، همیشه در همین بخش دنیا، مثل موشها و سوسکا. یاسمین گفت آتش و سلاحهای پالسی حلقه های هم مرکز نیرو را کوبیدن توی آن ستایی. یخ زدند. سیستم ها داغ شد و ملادید زامبی ها ریختن سر مکاها. سرنگونشان کردند. بی امان رویشان کار کردند تا بالاخره زره ها حک شدند و راهشان را باز کردند و رفتند داخل. خلبان مکا دیگر حفاظتی نداشت. وقتی آنها را تکه تکه کردند، مه قرمزی فواره زد به آسمان. ملا گفت خوب بود. کمرش را روی صندلی قوس داد و ته یک فنجان چای که کنار دستش سرد شده بود را هورت کشید. برادرزاده احمق خانم دیبیندو پا به رهنه در آستانه در کافه ایستاده بود و بتل را توی خیابان توف میکرد. بتل یه جور چیزیه که این توی اون منطقه میخورن. برگ میجوینش یه احساس مثلا یه خورده هایی شدن بهتون. بوی شیرینش تا جایی که اون نشسته بود هم میرسید. خواب داشت ذهنش را میرو بود و آماده بود شکستش دهد. پس وقت رفتن بود. برگشت و ارتشش بگوید که ناگهان هدفون‌هایش پر شد از قرش مکاهای ورودی و خیلی هم زیاد بودند. ما همون ناسه نمیدونم. با تمام وزن روی صندلی افتاد و چرخید. انگشت‌ها پرواز کردند سمت کیبورد. چشم‌ها روی صفحه. مکاهای دشمن قفل شده در یک آرایش مگا مکا می‌آمدند. 20 تا مکا به هم وصل شده بودند تا یک بات بسازند که آنقدر بزرگ بود که ملا کنار آن مثل یک پشه به نظر می رسید. فریاد زد پیش من آرایش جنگی و سربازهایش برگشتند سمت کیبورد. ارتشش دنباله مگا مکای خودشان را شروع کرد، اما خیلی طول کشید و نفر کافی هم نداشتند و با اینکه شجاعانه جنگیدند، آن سازه قولپیکر تکه تکهشان کرد. هر واربات را بلند می کرد، داخل کلاهک را نگاه میکرد، زره را میدرید و خلبان بیحفاظ داخلش را میانداخت جلوی پایش روی زمین، وسط موج زامبی هایی که از پایین میجوشیدند. خیلی دیر ملا یاد استراتژیش افتاد. یادش آمد وقتی همیشه فرمانده نیروی ضعیف تر بود چطور عمل میکرد. باید عقب مینشست، جای پای محکمی به ارتشش میداد. خیلی دیر شده بود. یک آن بعد مکای خودش هم در چنگ دشمن بود. جلوی صورتش وقتی نزدیک میشد چراغ‌های کنسولش عوض شد و یک بوق آرام هشدار آمد. بات داشت تلاش میکرد به سیستم‌های سازه او نفوذ کند، با آنها اینترفیس بزند و پانشان کند. PWN هکرها وقتی جایی هک میکنن معتقدن پان کرد. این یک بازی دیگر داخل همین بازی بود، بازی هک و هک شدن، و ملا در آن خیلی خوب بود. باید یک سری معمای منطقی حل میکردی سریعتر از دشمن. او کلیک میکرد و تایپ میکرد. وقتی میفهمید چطور با بلوک های نامنظمی که دارد یک پول بسازد. وقتی میفهمید چطور قفلی را باز کند که پین ها باید دقیقا همانطور کلیک شوند تا مکانیزم کار کند. وقتی میفهمید، اما به اندازه کافی سریع نبود. ارتشش دورش جمع شد. کنسولش قفل کرد. دشمن حالا داخل مکای او بود و از بوتلودر تا آتش اندازش را کنترل میکرد. یک صدا در هدفون هایش گفت سلام. وقتی زره بازیکن دیگری را کنترل می کردی می توانستی کانال های ارتباطیش را هم در دست بگیری. ملاب وسوسه شد سیم هدفون را بکشد بیرون و بگذارد روی اسپیکر تا ارتشش هم گوش کند. اما یک حس پیش آگاهی دستش را نگه داشت. این دشمن زحمت کشیده بود که شخصا با او حرف بزند. پس باید می شنید چه می خواهد بگوید. صدا گفت اسم من خواهر بزرگ نوره. زن بود. صدای یک زن، نه صدای یک دختر. شاید چیزی بین این دو. هندیش عجیب لهجه داشت. شبیه بازیگرهای چینی در فیلمهایی که ملا پیش فیلمی محل دیده بود. جنگیدن با تو خوشحالی بود. گیلد شما خیلی خوب بود. البته ما بهتر بودیم. ملا یک هورا کشیدن خشن گروه شنید و فهمید ده ها دشمن روی کانال چت هستن و گوش میدند. چیزی که او با نویز اشتباه گرفته بود در واقع نفس کشیدن ده ها دشمن بود. جایی در دنیا وقتی این زن حرف میزد همه داشتن در میکروفونشان نفس میکشیدن. ملا زیر لب گفت شما بازیکنهای خیلی خوبی هستین. آنقدر آرام صحبت کرد که فقط میکروفونش صحبتش را گوش بدهد. بیگ سیستر نور گفت من فقط یک بازیکن نیستم. تو هم نیستی عزیز من. در صدایش یک چیز خواهرانه بود. بدون اثری از آن لذت پیروزمندانه رقابتی که ملا نسبت به بازیکن‌هایی داشت که قبلا شکستشان داده. ملا فهمید که بی اختیار در حال لبخندی ملایم است. چانه‌اش را آرام چپ و راست کرد. اوه باهوشی ادامه بده. سربازهای دورش هم همین حرکت را تکرار کرد. خواهر بزرگ نور گفت میدونم چرا میجنگی. فکر میکنی داری یه کار شرافتمندانه انجام میدی. اما تا حالا وایسادی فکر کنی چرا یکی باید بهت پول بده تا به کارگرهای دیگه تو بازی حمله کنی؟ ملا ارتشش را پس زد. با یک اشاره تیز سمت در. میخواست تنها باشد. وقتی تنها شد گفت چون بازی رو برای بازیکنهای واقعی خراب میکنن. مزاحم میشن. میکای قولپیکر آرام سر تکاند. واقعا انقدر کوری؟ فکر میکنی سندیکایی که بهت پول میده این کارو میکنه چون براش مهمه بازی خوشگذرونی باشه؟ او عزیزم. ذهن ملا با سرعت کار میکرد. مثل حل کردن یکی از همان معماها بود. معلوم بود آقای بانرجی به بازیکنهای دیگر اهمیتی نمیدهد. معلوم بود برای خود بازی کار نمیکند. اگر برای بازی کار میکرد میتوانست خیلی تمیز و سرراست حساب بازیکنهایی را که ملا میزد تعلیق کند. جواب جلوی چشمش قد کشید. گفت پس رقیب تجاری هن؟ نور گفت او بله، همینقدر باوشی که فکر میکردم باید باشی. بله رقیب تجاری هن. یه جایی یه گروه از بازیکنها مثل همونا هستن که پول میگیرن مکا بالا بیارن یا گولد فارم کنن یا زمین بخرن یا هر کار دیگهی که میشه باش کارو تبدیل به پول کرد. به نظرتون پول به کی میرسه؟ ملا گفت به رئیس من و رئیس های اون. روالش همینه، همه برای یکی کار میکنن. نور گفت نور اسمش. به نظرت منصفانه است؟ ملا گفت چرا نباشه؟ کار میکنی چیزی میسازی یا کاری انجام میدی و کسی که براش کار میکنی بابتش بهت یه چیزی میده. دنیا همینه، کار همین شکلیه. نور گفت کسی که بهت پول میده چه کاری میکنه که سهمش رو از کارتو برمیداره؟ ملا فکر کرد. اون میفهمه چطور کار رو تبدیل به پول کنه. بابتی که کاری که میکنم به من پول میده. سوال احمقانه ایه. میدونی؟ نور گفت میدونم. همین سوالهای احمقانه بعضی از غافلگیر کننده ترین و جالب ترین جوابها رو هم دارن. بیشتر مردم حتی به ذهنشون نمیرسه سوال احمقانه بپرسن. میدونی اتحادیه چیه؟ ملا فکر کرد. اتحادیه در همه جای بمبئی بود اما نه داراوی. با این حال زیاد درباره‌شان شنیده بود. گفت یک گروهی هن از کارگرا که مجبور میکنن رئیساشون بیشتر بهشون پول بدن. آنچه شنیده بود را مرور کرد. اونا نمیذارن کارگرای دیگه جاشونو بگیرن، اعتصاب میکنن. نور گفت این اون کاریه که اتحادیه میکنن، درسته. اما این خیلی نمیگه که اتحادیه چیه. اینو بگو. اگه بری پیش رئیست و پول بیشتر، ساعت کمتر و شرایط بهتر کاری بخوای، فکر میکنی رئیست چی میگه؟ ملا گفت به میخنده میفرستم بیرون. سوال واقعا باور نکردنی طور احمقانه ای بود. نور گفت تقریبا درست میگی. اما اگه همه کارگرا همینو بگن چی؟ اگه هر جا که میره کارگرهایی باشن که بگن ارزش ما اینقدره و اینطور با ما رفتار نکن و نمیتونی بدون دلیل عادلانه کارمون رو ازمون بگیری، به نظرت چی میشه؟ اگه همه اینو بخوان چی میشه؟ ملا دید دارد سر تکان. مسخره است. همیشه یکی فقیرتر هست که کارو بگیره. مهم نیست، جواب نمیده. حس کرد عصبی است. احمقانه است. نور گفت: قبول دارم که همش تا حدی نامحتمل به نظر میرسه. و در صدایش یک شوخی مشخص بود. اما یه لحظه درباره کارفرمات فکر کن. میدونی کارفرمای کارفرمات کجاست؟ میدونی بازیکنهایی که داری باهاشون میجنگی کجان؟ مشتریاشون کجان؟ میدونی من کجام؟ ملا گفت: نمیفهمم چرا مهمه. نور گفت: او مهمه. مهمه چون با اینکه همه این آدمها تو دنیا پخشن، فاصله واقعی بینشون نیست. ما اینجا مثل همسایه ها با هم چت میکنیم، اما من سنگاپورم، تو هندی. کجا؟ دهلی، کلکته، بمبئی؟ ملا اعتراف کرد: بمبئی. نور گفت: لهجت بمبئی نیست، لهجه قشنگی داری. اوتار پرادش؟ ملا تعجب کرد که ایالت تولد و روستایش اینقدر راحت حد زده شده. گفت: آره، او دختر روستا بود. جنرال روبوت والا بود و این زن خیلی سری قد و قوارش را سنجیده. نور گفت: ستاد این بازی تو آمریکاست، توی شهر به اسم آتلانتا. شرکتش تو قبرس ثبت شده، تو اروپا. بازیکن‌ها همه جای دنیا هستن. اینهایی که شما داشتین باهاشون می‌جنگیدین ویتنامی‌اند. قبل از اینکه شما رسیدین و همشون تیکه تیکه کردین، داشتین باهاشون گپ و گفت خوبی می‌زدین. ما همه جا هستیم، ولی هممون همین جا هم هستیم. هر کسی که رئیس تو تا حالا برای انجام کار تو استخدام کرده، آخرش میرسه همینجا و ما میتونیم اون کارگر رو پیدا کنیم و باهاش حرف بزنیم. هر جا رئیست بره کارگرهاش هم میاد و اینجا کار میکنن و ما با اونها هم همین گفتگو رو میکنیم و بهشون میگیم چه دنیایی میتونیم داشته باشیم اگر همه کارگرها برای حفظ منافع همکاری کنن. ملا هنوز سر تکون. اونا میزنن نابودتون میکنن، یه ارتشی مثل من استخدام میکنن. ایده احمقانه ایه. متامکا قول پیکر او را برد نزدیک صورتش، جایی که دندانهای عظیمش تق تق میکرد. فکر میکنی ارتشی هست که بتونه ما رو شکست بده؟ ملا فکر کرد شاید ارتشش بتواند اگر همه بودند، اگر آماده بودند. بعد فکر کرد برای شکست دادن یکی از این هیولاهای عظیم چقدر جنگ موفق باید انجام بده. گفت: شاید نه، شاید بتونین همون کاری که میگین رو بکنین. کمی دیگر فکر کرد: ولی تا اون موقع ما کاری نداریم. صورت فلزی عظیم سر تکاند. درسته، اولش ممکنه دستمزدتون قطع بشه و شاید بقیه کارگرها کمی کمک کنن که از پسش بر بیاد. اون هم یکی دیگه از کارهای اتحادیه هاست، بهش میگن حقوق اعتصاب. اما در نهایت من و تو هممون دنیایی خواهیم داشت که توش دستمزد زندگی بخش میگیریم، در شرایط قابل زندگی کار میکنیم و محل کارمون منصفانه و شرافتمندانه است. این ارزش کمی فداکاری رو نداره؟ و این همونجا بود. ازم میخوای فداکاری کنم؟ چرا باید فداکاری کنم؟ ما فقیریم، برای خیلی کم میجنگیم چون کمتر از اون هم داریم. چرا فکر میکنی باید فداکاری کنم؟ چرا تو فداکاری نمیکنی؟ نور گفت: او خواهر، هممون فداکاری میکنیم. میفهمم اینها همه برای تازگی داره و زمان میبره تا بهش عادت کنی. مطمئنم یک روز دوباره هم دیگر رو میبینیم. بالاخره هممون تو همین دنیا بازی میکنیم دیگه، نه؟ ملا فهمید. آن نفس کشیدنها، آن صداهای دیگر روی کانال، همه ساکت شدن. برای مدتی کوتاه فقط ملا بود و این زن که او را خواهر صدا میکرد. ملا پرسید: اسمت چیه؟ نور گفت: نور، آیو هستم. ولی منو بیگ سیستر نور صدا میکنه. همه جای دنیا من رو همین صدا میکنه. من تو رو چی صدا کنم؟ اسم ملا روی نوک زبانش بود اما نگفت. به جایش گفت: جنرال روبوت والا. نور گفت: اسم خیلی خوبی، از دیدنت خوشحالم جنرال. و بعد مکای قولپیکر او رو انداخت زمین و چرخید و سنگین سنگین دور شد. زامبی ها رو زیر پا له میکرد. ملا بلند شد و ترکیدن و تق‌تق‌های ستون فقرات و عضله‌هایش را حس کرد. ساعت‌ها و ساعت‌ها نشسته بود. سرش را چپ و راست چرخاند تا خشکی گردنش باز شود و دید برادرزاده احمق خانم دیبیندو دارد نگاهش می‌کند. لبش از آب دهان بدبوی بتل باد کرده بود و با وقاحت خیره شده بود، آنقدر که ملا تا ته دلش جمع شد. مرد گفت: موندی واسه من؟ با یک لبخند بزرگ روی صورتش. دندانهایش قهوه‌ای بود. واقعا احمق نبود. دست کم از نظر ذهنی نرم و خول نبود. اما خیلی کند و سنگین بود. با یک زور خشن که خانم دیبیندو همیشه از آن به عنوان استحکام خاصش یاد میکرد. ملا فکر میکرد فقط یک اوباش است. او را در کوچه‌های تنگ داراوی دیده بود. هرگز برای زنها یا پیرها کنار نمیرفت. آنها را مجبور میکرد دورش بزنند. حتی اگر یعنی پا گذاشتن توی گل یا بدتر. و همیشه بتل میجوید. خیلی ها بتل میجویدن. مثل سیگار کشیدن بود. اما مادرش از این عادت بدش میامد و آنقدر گفته بود عادت پایی نیست و کثیف است که ملا ناخواسته بتل جوها را کمتر از بقیه حساب. با چشمهای خون گرفته نگاهش کرد. ملا ناگهان خیلی آسیب پذیر شد. همانطور که اوایل آمدنشان به داراوی همیشه حس میکرد. یک قدم به راست برداشت و او هم یک قدم به راست برد. این از یک خط عبور کردن بود. وقتی راه خروج را بست یعنی قصدش را برای آسیب زدن اعلام کرده بود. این استراتژی پایه نظامی بود. او حرکت اول را زده بود و ابتکار عمل دست او بود. اما سریع هم دستش را رو کرد. پس ملا وانمود کرد به چپ می رود و او فریب خورد. مثل گاو سرش را پایین آورد و انگار که می خواهد شاخ بزند سرش را کوبید وسط سینه او. مرد که از قبل کمی تعادلش را از دست داده بود به پشت افتاد. ملا توقف نکرد. عقب را نگاه نکرد. فقط رفت. با فکر همان گاو یورش برنده از رویش رد شد و به سمت در دوید. بی مکس. یک پاشنه روی دنده های مرد گذاشت و یکی روی صورتش. لب پایینی و بینیش را له کرد. آرزو کرد یک چیزی کرچ صدا داده باشد. اما هیچ چیز نشکسته بود. در یک لحظه از در بیرون زد و رفت توی هوای خنک شب تاریک داراوی. دور و برش صدای دویدن موش‌ها روی پشت بام‌ها بود. صداهای دور جاده‌ها خر و پف و کلی صدای دیگر. کمتر قابل تشخیص صداهایی که شاید مال آدم‌هایی بود که در سایه‌ها کمین کردند. حرف‌های خفه، قطاری دور. ناگهان فرستادن ارتشش به خانه دیگر آنقدرها هم ایده خوبی به نظر نمی‌رسید. پشت سرش صدای واضح‌تری از تهدید شنید. برادرزاده احمق که با سر و صدا از در رد می‌شد. کفشش روی جاده خاک کوبیده صدا میداد. ملا سر خورد داخل یک کوچه باریک بین دو ساختمان. به زحمت از خودش پهن‌تر. پاهایش توی یک جور مایه گرم خورد که بوی بدی را مثل شیطان فرستاد بالا توی بینیش. برادرزاده احمق سنگین رد شد و رفت توی شب. ملا تکان نخورد. او برگشت. همه جا را نگاه کرد. دنبال ملا. ملا همانجا ایستاده بود و منتظر بود او بیخیال شود. اما نمیشد. عقب و جلو یورش می برد. خودش تبدیل شده بود به گاف، خشمگین، خستگی ناپذیر، احمق. صدای نفس نفس خشدارش را از سینهش می شنید. گوشی موبایل توی دستش بود و دست دیگرش را مثل کاسه رویش گرفته بود تا نور خیانتکار صفحه کوچک را پنهان کند. حالا ساعت 12:47 بود و او در تمام 14 سال عمرش هیچ وقت این ساعت تنها نمانده بود. می توانست به یکی از ارتشش پیام بدهد. می آمدن دنبالش نه؟ اگر بیدار بودند یا اگر ویبره گوشی بیدارشان میکرد. اما این ساعت هیچ کس بیدار نبود و اصلا چطور توضیح بدهد چه بگوید؟ احساس میکرد احمق است. خجالت میکشید. باید پیشبینی میکرد. باید جنرال میبود. باید استراتژی به کار میبرد. اما به جایش گیر افتاده بود. میتواند صبر کند تمام شب اگر لازم بود. لازم نبود ارتشش از ضعفش باخبر شود. برادرزاده احمق خسته می شد یا آفتاب بالا می آمد. برای ملا فرقی نداشت. از پشت دیوارهای نازک کارخانه های دو طرف صدای خور و پف می آمد. خانه ها. از مایه زیر پایش در جوی هم بوی بد و چیزی لزج بین انگشت های پایش له می شد. پوستش را می سوزان. موش ها بالای سر می دویدند. مثل باران روی سقف های حلبی. احمق 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 وردر شده بود. پشت هم. گاو داشت خسته می شد. دفعه بعد که رد شد نفسهایش به خسخس وحشتناکی افتاده بود که بوی بتل را مثل پوسیدگی جلوی خودش هل میداد. ملا میتواند صبر کند برای یک بار دیگر بعد بدهد. نقشه خوبی بود. ازش متنفر بود. او تهدیدش کرده بود. ترسانده بودش. باید تاوان میداد. او جنرال روبوتوالا بود. نه صرفا یک دختر روستا. او اهل داراوی بود. سخت جان. باهوش. گاف خسخس کنان رد شد. و ملا از کوچه بیرون لغزید. پاهایش با صدای پلوپ از لجن آزاد شد. مرد هنوز پشتش به او بود. نشنیده بود. پشتش کاملا به او بود. پسرهای احمق ارتشش فقط رو در رو می جنگیدند. از شرافت ضربه زدن از شرافت ضربه زدن از پشت حرف می زدن. شرافت فقط چیز احمقانه پسرها بود. پیروزی از شرافت برایش مهمتر بود. خودش را جمع کرد و دوید سمت او. هر دو دست خشک و سفت. دستها در ارتفاع شانه. بالای تنه به او کوبید و به حرکت ادامه داد. همانطور که خودش قبل‌تر هم کرده بود. مرد دوباره افتاد زمین. کاملا غافلگیر از حمله از پشت. صدایی که روی خاک داد مثل افتادن بز روی سکوی قصابی بود. تلاش میکرد برگردد و ملاد چرخید و دوباره دوید. پرید هوا و پا هر دو پا روی سرش فرود آمد. صورتش را کوبید توی گل. از درد فریاد زد. اما صدا زیر خاک خفه شد و بعد بی حرکت ماند. گیج. ملاد برگشت و کنار سنش زانو زد. نرمه گوش پرمویش چند سانتیمتر با لبهای او فاصله داشت. گفت من توی کافه منتظر تو نبودم. داشتم کار خودمو میکردم. من ازت خوشم نمیاد. نباید دنبال دخترها بیفتی. وگرنه ممکنه دخترها برگردن و بگیرنت. میفهمی؟ قبل از اینکه زبونتو بکنم بکنم و باهاش کونت رو پاک کنم بگو میفهمم. پسرها همیشه توی چت بازی ها از اینطور حرف ها میزدن و ملا همیشه ازش بدش میاد. اما کلمه ها قدرت داشتن. میتوانست در دهانش حسشان کنن. داغ مثل خون زبان گاز گرفت. حس کرد. بگو میفهمی احمق. مرد گفت میفهمم. کلمه ها له شده بود. از لب له شده و بینی له شده بیرون می آمد. ملا برگشت و راه افتاد. مرد پشت سرش ناله کرد. بعد داد زد فاحشه فاحشه احمق. ملا فکر نکرد. فقط عمل کرد. برگشت. دوید سمت بدن هنوز خوابیدهش که در تاریکی گرگومیش مبهم بود. یک قدم. دو قدم. مثل یک فوتبالیست قهرمان برای پنالتی و بعد کوبید. لگد زد. آب گندیده از نوک کفش خیسش پاشید وقتی به قفسه دنده بزرگ و احمقش خورد. چیزی آنجا شکست. شاید چند تا چیز و آخ چه حس خوبی داشت. او تک تک مردهایی بود که ملا را ترسانده بودند. که دنبالش فوش داده بودند. که مادرش را وحشت زده کرده بودند. او راننده اتوبوسی بود که تهدید کرده بود اگر رشوه ندهند وسط جاده پیاده ایشان می کند. هر چیزی و هر کسی که تا حالا باعث شده بود ملا کوچک و ترسیده حس کند یک دختر روستا باشد. همه ایشان او بود. ملا برگشت. مرد حالا پهلویش را گرفته بود و حق حق می کرد. اشک احمقانه روی گونه های احمقانش. در نور مهالود ماه که از میان دود پلاستیک آویزان روی داراوی می گذشت می درخشید. ملا پا عقب برد و دوباره حمله کرد. یک قدم، دو قدم، لگد و کراچ. همان صدای رضایت بخش از دنده ها. گریهش در سینهش گیر کرد. بعد یک نفس بزرگ لرزان کشید و مثل گربه زخمی در شب زوزه کشید. آنقدر بلند که اینجا در داراوی چراغ‌ها روشن شد و صداها آمد سمت پنجره‌ها. انگار تلسمی شکسته بود. ملا می لرزید و خیس عرق بود و آدم‌ها در تاریکی زل زده بودند به او. ناگهان فقط می‌خواست هر چه زودتر برسد خانه. وقت رفتن بود. دوید. ملا وقتی بچه بود عاشق دویدن وسط مزرعه‌ها بود. موها پشت سرش پرواز میکرد. زانوها و دستها پمپ میکردن. روی جاده های خاکی. حالا در شب میدوید. بوی گند آب جوی با هر قدم چلپ چلپ کنان میخورد توی بینیش. صداها تا دل شب دنبالش آمدند. هرچند از میان پتک نبض در گوشهایش فیلتر شده بودند. و بعدتر نمیتوانست بگوید واقعی بودند یا خیالی. اما بالاخره خانه بود. و پله های آپارتمان طبقه سوم را که برای خانواده اجاره کرده بود با تمام سرعت بالا رفت. قدم های رعداسایش صدای اعتراض همسایه های پایینی را بلند کرد. اما اعتنایی نکرد. کلیدش را پیدا کرد. در را باز کرد و رفت تو. برادرش گوپال روی حسیر سر بلند کرد. در تاریکی پلک زد. سینه لاغرش برهنه بود. پرسید ملا؟ ملا گفت همه چی خوبه. هیچی نیست. بخواب گوپال. گوپال دوباره افتاد روی حسیر. کفش‌های ملا بوی گند می‌داد. با نوک انگشت‌ها کندشان و گذاشتشان بیرون. شاید دزدیده می‌شد. هرچند برای دزدیدن آن کفش‌ها باید واقعاً از جان گذشته می‌بود. حالا پاهای خودش بوی گند می‌داد. گوشه اتاق یک پارچه بزرگ آب بود و یک ملاقه. با احتیاط ملاقه را برد کنار پنجره. کرکره را جیر جیر کنان باز کرد و پایش را از لبه پنجره گرفت و آب را آرام روی پاهایش ریخت. یکی و بعد دیگری. گوپال دوباره تکان خورد و گفت ایس وقت خوابه. ملا نادیدهش گرفت. هنوز نفس نفس میزد و واقعیت کاری که کرده بود داشت رویش مینشست. برادرزاده احمق را لگد زده بود. چند بار؟ دو بار؟ سه بار؟ و هر بار چیزی توی بدنش کراچ شکسته بود. چرا راهش را بسته بود؟ چرا دنبال او افتاده بود توی شب؟ چه چیزی باعث میشد بزرگترها و قویها اینقدر از ترساندن ضعیفها لذت ببرند؟ گروه‌های کامل پسرها این کار را با دخترها و حتی زنهای بالغ هم می‌کردند. دنبالشان می‌افتادند، صدایشان می‌کردند، لمسشان می‌کردند. گاهی هم به تجاوز می‌کشید. اسمش را گذاشته بودند ایف تیزینگ و مثل بازی با آن رفتار می‌کردند. بازی نبود اگر تو قربانی بودی. چرا مجبورش کردند این کار را بکند؟ چرا همه‌شان مجبورش کردند؟ آن صدای شکستن آن لحظه انقدر رضایت بخش بود و حالا انقدر چندش‌آور. می‌لرزید. با این که شب انقدر گرم بود، یکی از همان شب‌های بخارآلود که همه چیز از رطوبت آویزان و غلیظ لزج می‌شود و گریه هم می‌کرد. گریه خودش می‌آمد بیرون، بی این که بتواند کنترلش کند و از این هم خجالت می‌کشید، چون این کاری بود که یک دختر روستا می‌کرد، نه ژنرال روبوت‌والای شجاع. دست‌های پینه بسته شانه‌هایش را لمس کردند و فشار داد. بوی مادر در بینی‌اش، عرق تمیز، ادویه غذا، صابون. دست‌های لاغر اما قوی از پشت دورش حلقه شدند. مادر گفت دخترم، او دخترم، چی سرت اومده؟ ملا می‌خواست همه چیز را به آباجی بگوید، اما فقط گریه بیرون می‌آمد. سرش را در سینه مادر فرو کرد و حقیقهایی که موج موج می‌آمدند از بدنش بیرون ریخت، طوری که حس می‌کرد دارد پشت و رو می‌شود. گریه‌ها داشتن می‌ریختن بیرون، فکر می‌کرد از بیرون دارن میان تو. گوپال بلند شد و بی صدا و ترسیده رفت اتاق بعدی. ملا این را هم دید. همه چیز را از دور می دید. بدنش گریه می کرد و ذهنش جای دیگری بود، خنک و دور. بالاخره گفت آماجی یه پسر بود. مادر محکم تر بغلش کرد. اوه ملا دختر شیرینم. ملا گفت نه آماجی، دست به من نزد، می خواست بزنه، من انداختمش زمین دو بار و هی بهش لگد زدم، صدای شکستن شنیدم، بعد دویدم خونه. مادر ملا را دست به دست گرفت و دورش کرد. ملا کی بود؟ یعنی کسی بود که میتونه دنبالمون بیاد، برامون دردسر درست میکنه، اینجا تو داراوی ممکنه بیاد سراغمون؟ ملا گفت برادرزاده خانم دی پی اندو بود، اون بزرگه، همونی که همیشه دردسر درست میکنه. انگشت‌های مادر روی بازوهای ملا سفت شد و چشمهایش گرد شد. گفت او ملا، ملا، او نه. و ملا دقیقا فهمید مادرش چه میگوید و چرا وحشت زده شده. رابطه ایشان با آقای بانرجی از خانم دی بی اندو آمده بود و آپارتمان، زندگیشان، تلفن و لباسهایی که میپوشیدند همش از آقای بانرجی میام. همه چیز روی یک ستون لرزان و از همین ارتباط تکیه داشت و خانم دی بی اندو آجر پایینی ستون بود. همه چیز روی شانه های او ساخته شده بود و برادرزاده احمق می توانست راضیش کند شانه بالا بیاندازد و همه چیز فرو بریزد. پول، امنیت و همه چیز. این بزرگترین بی‌عدالتی بود. همان بی‌عدالتی که باعث شده بود مدار لگد بزند و لگد بزند و لگد بزند. این پسر خرفت می دانست می تواند دستمالی کند و مزاحم شود و از زیرش در برود، چون ملا توان متوقف کردنش را ندارد. اما ملا متوقفش کرده بود و نمیتوانست و نمیخواست بابتش پشیمان باشد. ملا گفت میتونم با آقای بانرجی حرف بزنم، شمارهشو دارم، میدونم من کارگر خوبیم، همه چیزو درست میکنه، میبینی آماجی، نگران نباش. مادر گفت چرا ملا، چرا نمیتونستی فقط فرار کنی؟ چرا آخه بهش لگد زدی؟ ملا حس کرد عصبانیت دوباره در وجودش موج میزند. مادرش، مادر خودش. اما میفهمید مادرش میخواست از اون محافظت کند، اما مادرش ژنرال نبود، فقط یک دختر روستا بود. بزرگ شده بود در روستا زیر دست پسرها و مردهای زیادی له شده بود، زیر درد و فقر و ترس زیاد. تقدیر ملا این بود که تبدیل شود به همان آدم، کسی که از حمله کننده ها فرار میکند چون توان جواب دادن بهشان را ندارد. اما ملا این کار را نمی کرد. یه بار دیگه اینجا رو میخونم. اما میفهمید مادرش میخواست از او محافظت کند، اما مادرش ژنرال نبود، فقط یک دختر روستا بود. بزرگ شده زیر دست پسرها و مردهای زیادی له شده بود، زیر درد و فقر و ترس زیاد. تقدیر ملا این بود که تبدیل شود به همان آدم، کسی که از حمله کننده ها فرار می کند چون توان جواب دادن بهشان را ندارد. اما ملا این کار را نمی کرد. هرچه هم که با آقای بانرجی و خانوم دیپیندو و برادرزاده احمق لعنتیش پیش بیاید، ملا قرار نبود تبدیل شود به آن آدم که از حمله کننده ها فرار. پایان قسمت 7. مرسی که با ما بودین. نسبتاً دردناکه ولی پیش میره.